أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه أول برای عدم جواز نظر به بچ و کفین زن و همینطور لزوم ستر زن وجه کفین خودش را، وجه اول آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بود که مرحوم آیه حکیم در استدلال به این آیه شریفه برای مدعا اشکال کرده بودن. حاصل اشکال مرحوم آیه حکیم این بود که این امر به غزو عموم به لحاظ متعلق ندارد تا اثبات بشود که تمام بدن زن حتی وجه و کفین هم نگاه کردن جایز نیست. اگر عموم من حیث المتعلق داشت مدعا را اثبات میکنه، ولی چون عموم من حیث المتعلق ندارد به آیه نمیتوان استدلال کرد برای مورد بحث که نگاه به وجه و کفین غیر از بقیه اعضا هست. خب این اشکال مرحوم آیه حکیم بود که در جلسه قبل بحث شده بود که ایشون برای اینکه چرا عموم ندارد دو تا وجه ذکر فرموده بودن که مناقشه در هر دو وجه در جلسه قبل بیان شد. مرحوم آقای خویی در اشکال به استدلال به این آیه برای مدعا که حرمت و نظر الی الوجه و الکفین باشد فرمودن که دو تا اشکال کردن به این استدلال. اشکال اول اینه که آیه دلالت بر حرمت نظر ولو بدون التزاز که محل کلام و مورد بحث فعلا هست آیه دلالت نداره. چرا؟ چون غض بصر در آیه شریفه امر به غض بصر شده. غض بصر به معنای غمز بصر و بستن چشم نیست که پلک‌ها را پایین بیاره، به این معنا نیست، بلکه مراد از غض بصر در این آیه شریفه تجاوز و اعراض از مرأه هست، عدم القرب من المرأه هست که در فارسی از اون تعبیر می شود به چشم پوشی. چشمت را مرد مؤمن باید چشم پوشی داشته باشد از زن. و استعمال غض بصر به معنای اعراض و چشم پوشی استعمال رایج و دارجی هست، هم در لغت عرب و هم در لغات دیگر. این تعبیر در فارسی هم استعمال میشه. نه تعبیر بله، عنوان چشم پوشی در فارسی داریم، در عربی در لغت عرب هم کلمه غض بصر به معنای چشم پوشی استعمال میشود. بنابراین اون چی که در آیه امر به او شده اینه که شما بله چشم پوشی بکنید از زنها و بله به دنبال اونها نباشید، تتبع نسبت به اونها نداشته باشید، تعقیب نسبت به اونها نداشته باشید که بله منجر به عمل شنیع زنا بشود. بر این اساس فرمودن در حقیقت این آیه امر به غض بصر که بصرتون را ابصارتون را غض بکنید مساوق با حفظ فرج میشه. حفظ فرج به این معناست که از زنا اجتناب بکنید دیگه، قذ بسرم یعنی پیگیری نکنید با انجام دادن مقدمات، تتبع نداشته باشید نسبت به مرعی اجنبیه که با انجام مقدمات در نهایت به این عمل شنیع زنا مثلا مبتلا بشید. فرمودن اونی که از آیه استفاده میشه اینه. در به عبارت اخرى فرمودن قذ بسر یک معنای مطابقی دارد که عبارت از اطباق جفنین، اینکه پلک ها را پایین بیاره. قذ بسر معنای مطابقیش اینه. ولی ما قصد داریم که در این آیه شریفه این معنای مطابقی اراده نشده که حتما لازم باشه در مواجهه مرد با زن حتما این پلکا رو پایین بیاره، چشم رو ببنده به همین معنایی که ظاهر هست. این یقینا واجب نیست، موضوعیت نداره اینکه حتما لازم باشه این کار را انجام بده. نه، این یقین داریم به عدم وجوب این عمل در شریعت به عنوانه. معنای مطابقی که مراد نشد هم دایره بین دو تا معنای کنایی هست، مردد بین دو تا معنای کنایی هست. معنای کنایی اول این است که نگاه این که بعد غزه بسر بکن از مرعه، معناش اینه که نگاهت را بر زن واقع نکن، منع از ایغاء نظر علی المرعه، یعنی نگاهت به زن نیفته. خب نگاه، برای اینکه آدم نگاهش به زن نیفته چند راه داره. یه راه اینه که چشماشو ببنده کلا، که مثلا در حرکت در بیرون در رفت و آمد و چشمشو ببنده میفته تو چاله. این یکی فرضش اینه. یه فرضش اینه که نگاه به بالا بکنه با آسمان، یکی اینکه نگاه به پایین بکنه، نگاه به احد و طرفین بکنه. همه اینها موجب عدم ایغا و نظر علال مرعه میشه. این احتمال معنای کنایه اول اینه که نگاهت به زن نیفته، حالا به هر طوری از اطوار که انجام بدی که نگاه به زن نیفته. این معنای اول. معنای کنایه دوم اینه که نه، غمز بسر به معنای چشپوشی باشه، اعراض از زن، عدم القرب من المرعه. عدم القرب خودشون توضیح دادن به ان لا یعقبها و لا یتصدا لمقدمات الوقوع فی الحرام و هو الزنا، برای دنبالگیری نکنه نسبت به زن، متصدی مقدمات وقوع در حرام که زنا باشه نداشته باشه، بلکه از زن اجنبی چشم بپوشه. خب این دو تا معنای کنایی هست. اگر معنای کنایی اول اراده شده باشه، استدلال به آیه برای مدعا که حرمت و نظر الالوجه والکفین باشه، استدلال تمامه. ولی اگر معنای کنایی دوم اراده شده باشد، معنای کنایه دوم اراده شده باشد، این آیه بر مدعا دلالت نداره، برای اینکه مفاد آیه چشم‌پوشی و اعراضه. این در این مفاد کاری نداره به صرف نگاه کردن به زن، اون هم در فرضی که نگاه غیر التزامی است، کاری با اون نداره. معلومه که مدعا را از آیه بر اساس معنای کنایی دوم نمیتوانیم استفاده بکنیم. خب معنای مطابقی که مراد نشد، بعد امتناع اراده معنای مطابقی، حمله بر معنای مطابقی، امر در معنا و مراد در آیه مردد بین دو تا احتمال می شود. اگر احتمال اول که معنای کنایی اول، اگر احتمال اول که مبنای استدلال هست، این احتمال اول اولای از احتمال دوم نیست. لولم یکن الامر به عکس ذالک، که مقتضای مثلا مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که در اینجا مراد اون معنای کنایی دوم باشه. علایالن اگر بگیم معنای دوم اراده شده که معلوم است استدلال به آیه شریفه تمام نیست برای مدعا، اگر تعین هم نداشته باشه نهایتش تردید دیگه، با تردید هم استدلال برای حرمت نظر غیر التزازی از بین میره، پس به آیه نمیتوان استدلال کرد برای مدعا. این دو تا اشکالی است که مرحوم آقای خویی به استدلال به آیه شریفه برای مدعا فرمودن. آیا این دو اشکال تمام یا تمام نیست؟ نسبت به اشکالی که بله اشکال این اشکال اول ببخشید اشکال اول، اشکال دوم اینه که اشکال، پس اشکال اول در استدلال به آیه اینه که مراد از غض بصر ترک و نظر نیست، بستن چشم یا منع از ایقاع و نظر علی المرأه نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که لو سلمه که آیه دلالت بکند بر وجوب ترک نظر، منع نظر، ولی به نحو بله موسع آیه دلالت بکنه خود همین نظر کردن را حرام بداند، چه با التزاز باشه چه بدون التزاز به نحو مطلق بله اگه دلالت بکنه، ولی مورد می شود از مواردی که لا یمکن اخذ به اطلاق آیه شریفه. چرا؟ برای اینکه آیه شریفه فرموده در آیه شریفه که متعلق ذکر نشده، فقط فرموده مردان مؤمن نگاهشون را بپوشانند، نگاه نکنند. خب اطلاق آیه شریفه اقتضا میکنه که نگاه کردن مردان مؤمن به بله به اشیاء به جمیع الاشیاء من السماء والارض والشجر والحجر والمدر و سایر اجسام بر اینها هم حرام باشه. خب این که این معنا که اطلاق قابل التزام نیست، که بگیم هم نگاه کردن به زن جایز نیست، هم نگاه کردن به سایر الاشیاء و موجودات در عالم جایز نیست. حمل بر حمل آیه بر معنای اطلاقیش ممکن نیست. و اگه کسی بگه حمل بر اطلاق ممکن نباشه، ما میایم آیه را تخصیص میزنیم، تغییر میزنیم، میگیم که آیه ولو دلالت بر حرمت نظر الا ای شیئن میکنه، چه مرد چه زن چه اشیای دیگر، ولی موارد دیگر را چون علم به جواز داری با اونها تخصیص میزنیم. این آیه شریفه را میگیم الا مثلا نگاه به حجر، الا نگاه به شجر، نگاه به زمین، آسمان، مدر، هم بقیه اشیا، مردها مثلا به نگاه مرد به مرد، همه اینها را خارج میکنیم الا زن اجنبیه. نسبت به زن اجنبیه به اطلاق آیه اخذ میکنیم دیگه. آیه میگوید میفرماید که نگاه نکن به هر چیزی از جمله زن اجنبیه. زن اجنبیه هم به شیء من اعضای او و اجزای بدن او نگاه نکن، از جمله اینها وجه کفین میشه دیگه. با تخصیص مشکل حل میشه. بله اطلاق ممکن التزام نیست، ولی با تخصیص مشکل حل میشه. مرحوم آقای خویی فرموده این مطلب صحیح نیست که ما بیاییم بگیم در آیه که معناش که بحث مدلول تفهیمی مطلق است با تخصیص موارد دیگر رو خارج بکنیم، این مطلب قابل پذیرش در مقام نیست. چرا؟ چون مورد می شود از موارد تخصیص اکثر مستحجم، همه افراد را خارج کردید فقط یک فرد باقی مونده، اونم زن اجنبی. این تخصیص تخصیص مستحجم نیست که قابل التزام نیست. از فرد عادی بله انتظار نمیره که حرفی بزنه که اینجور تخصیص درش باشه. فضلا فما ظنوا که بالقرآن المعجز، چطور میشه نسبت به آیه شریفه کسی اینجوری بخواد بگه که آیه حکم را به نحو مطلق بیان کرده که تخصیصات متعددی اکثر افراد جا جل موارد ازش خارج میشه، فقط یک عنوان درش باقی میمونه. این
مثلا مربوط بود، میشه که آیه رو مربوط به نظر شهوانی
فقط بگیم. کجا ندیدی؟ عالم
دیگه
نظر شهوانی. این احتمال دوم دیدی؟ اشکال دوم.
اشکال دوم رو
اشکال ندیگه. اشکال دوم. اشکال دوم اصلا در بحث به تعبیرشون اون معنایی که مراد در آیه شریفه هست همون اعراض و چشم‌پوشی هست. اعراض و چشم‌پوشی هست که این در بحث اونی که اینجا بیان فرمودن همون این که کاری که منجر به زنا بشود اون رو انجام نده. اونی که در اشکال اول فرمودن مفادایه در همین حده. در اشکال دوم می‌فرماید که لو سلمه، که نه، آیه دلالت بر ترک و نظر می‌کنه و معنای کنایه دوم رو مثلا دلالت می‌کنه که من از آیه دلالت می‌کند بر من از ایغا و نظر علی المرئه ولو چیز باشه، ولو آیه به این نحو دلالت بکنه ولی عنوان مرئه که در آیه شریفه که ذکر نشده، چون در آیه شریفه ذکر نشده روی حساب مورد می‌شود از مواردی که به حسب مدلول لفظی آیه اطلاق داره. و حال اینکه ما میدانیم اطلاق در اون معنای اطلاقی در آیه اراده نشده، چون موارد جواز و نظر موارد کثیره است. اگر کسی بگه خب آیه به اطلاقش عکس میشه، تخصیص میزنیم مثل بقیه مطلقات و عمومات که اگر مخصص پیدا کردیم رفعیت از اطلاق میکنیم، از عموم میکنیم. در اون موردی که دلیل داریم اینجا با اطلاق آیه یه چنین برخورد و معامله‌ای داریم، جواب مرحوم آقای خویی این بود که نه، این از موارد تخصیص اکثر مستهجن هست. کجا این شما الان من الان بر اساس فرمایش مرحوم آقای خویی دارم؟ قبلا کجا؟ الان کلام در اینه، این مطلب رو الان این مطلب اون مطلب مطلب قبلی کجاست؟ الان فرضی که ما الان با این عبارت آقای خویی داریم مواجه هستیم. نه دیگه، این همین از همینجا داره استفاده، از همینجا بخواد بفرمایید، در اینجا نیومده دیگه. الان شما با اجازه شما با بقیه، الان فرضی که اینجا در استدلال با آیه شریفه مرحوم آقای خویی همین مقدار فرموده، مطالب قبلی اگر با آیه خویی نسبت داده شده اون از مجموع کلماته، باید با توجه به این حساب. ولی در اونی که جای اصلی بحث همینجاست که مرحوم آقای خویی فرموده که آیه معنای مطابقیش ترک و نظر، غمز العین، بستن پلک ها و پایین آوردن پلک ها، این اراده نشده، معنای کنایه دوم اراده شده، یعنی چشم پوشی. اونی که در اینجا فرموده الان بر اساس اونی که اینجا فرموده باید حساب بکنیم. پس در اشکال اول فرموده مراد در آیه شریفه ترک و نظر نیست، مراد در آیه شریفه چشم پوشی هست، اعراضه، عدم التتبع للمرأة، عدم التعقیب المرأة، عدم القرب من المرأة، مراد اینه. این اگه باشه خب معلومه که به محل کلام و مدعا ربطی نداره. که حالا اجازه بفرمایید، حالا مطالب حالا در فرمایشات مرحوم آقای خویی هم نسبت به مجموع فرمایشات ایشون حالا مطالبی هست که باید اضافه بشه. حالا پس ایشون تا اینجا فرمود که لو سلمه، که مراد در آیه، مراد از غض بصر، تر منع از نظر، ترک و نظر باشد ولو بدون التزام. ولی این از مواردی هست که به اطلاق نمیتوان، بله به اطلاق آیه نمیتوان تمسک کرد، بلکه باید این در حقیقت معنا اینجوری آیه رو اینجوری معنا بکنیم که شما باید شما باید نظر نکنید. یقینا معنای مطلقش اراده نشده. اونی که قابل التزام هست اینی که بگیم آیه میفرماید اون جایی که نظر کردن بر شما حرام هست شما در اونجا ترک نظر بکنید، اون جایی که نظر کردن بر شما جایز هست نسبت به اون میتونید نگاه بکنید. آیه دلالت بر ترک نظر میکنه در موردی که یحرم النظر الی، خب وقتی مفاد آیه این شد، معنای اطلاقی که قابل الزام نیست، باید بگیم مراد اینه. اون جایی که نظر کردن شما حرام هست، اونجا شما اجتناب بکنید، نگاه نکنید. خب اگه آیه را اینجوری معنا بکنیم، این در حقیقت برمیگرده این امر به غض بصر به امر ارشادی، مثل امر اطیعوا میشه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطیعوا الله امر به این هست که در جایی که شارع بر شما عملی را واجب کرد، شما متعلق او را انجام بدید، ارشاد به اونه. این آیه شریف هم در حقیقت در فرضی که یحرم النظر الی بعض الاشیاء، آیه شریف فرموده اونجایی که نظر کردن حرام هست شما رعایت بکنید، این حکم شرعی را رعایت بکنید، نظرتون را به اونجا نیندازید، ایقاع النظر در اونجا نکنید. بر این اساس مفاد آیه منحصر می شود به مواردی که یحرم النظر الی. و وقتی اینطور شد، ما در محل کلام که نظر به وجه و کفین هست، فرض اینه که هنوز احراز نکردیم که حرامه، الان اول کلام دیگه. با توجه به اینکه احراز حرمت و نظر نکردیم، آیه نمیتواند دلیل باشد بر حرمت نظر به این، مثل بقیه موارد و امر ارشادی که اون تابع مرشد و الهی هست دیگه. اون مرشد امر اطیع الله در جای جاری می شود که در مرتبه قبل امر به مثلا نسبت به امر به نماز، اگه امر به نماز وارد شده باشه، امر لزومی، اطیع الله میگه اون امر را رعایت بکن. ولی اگه در مورد نماز ما شک در وجود امر و عدم امر داشته باشیم، که به اطیع الله نمیشه تمسک کرد بر اونجا. ما نعرفی هم میشود از این قبیل. بر این اساس استدلال به آیه شریفه و استناد به آیه شریفه منحصر میشود به مواردی که حرمت را ما از خارج احراز کرده باشیم، و چون امر در آیه میشه امر ارشادی، ولی در جایی که حرمت احراز نشده و محل کلام و محل بحث هست، کما هو الحال در وجه و کفه، نمیتوان از آیه استدلال کرد، به آیه استدلال کرد برای حرمت نظر. این دوتا اشکالی است که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن. نسبت به اشکال اول که اصلا مراد از غض بصر در آیه شریفه ترک نظر نیست، منع عن ایقاع نظر نیست، بلکه فقط همون اعراض و عدم تتبع هست، اشکال مناقشه در این قسمت اینه که هر چند غض بصر به صورت فی‌الجمله در بعضی از موارد استعمال می شود، و در جایی را که به معنای چشم‌پوشی هست، پیگیری نکردن، به سراغ اون شی نرفتن، ولی عنوان غض بصر حیث ما یطلق ظاهر در همین ترک النظر. بله، در ترک النظر در غض بصر پایین آوردن مثلا پلک ها این موضوعیت نداره. غض بصر یعنی ترک النظر، همون معنای کنایی اولی که خودی فرمودن که ترک النظر، ولو ترک نظر به این باشه که مثلا نگاه به بالا بکنه، نگاه به پایین بکنه، نگاه به احد طرفین بکنه. متفاهم ظاهر از عنوان غض بصر در این که غیر از چشم پوشی کرد، چشم به معنای چشم پوشی ممکنه باشه که در مورد بعضی، بله در بعضی از موارد اومده، مثلا غض بصر از محرمات در شریعت غض بصر میکنن متقین، بر صفات متقین و غیر این الموارد آمده است که اینها غض و ابصارهم ام محرم الله علیهم، نسبت به محرمات، چه محرماتی که مربوط به ابصار و نگاه کردن و اینا هست، چه محرماتی که مربوط به نگاه اینا نیست، که شرب خم امثال اینا که از سنخ مبصرات نیستن، ولی غض بصر نسبت به اینا به معنای همون ششپوشی دیگه، یعنی اینا را به سراغ اینها نمی روند، به سراغ محرمات در شریعت نمی روند، از محرمات خودشون را جدا می کنند. فل جمله استعمال میشه، ولی کلام در اینه که عنوان غض بصر حیث ما یطلق به معنای همون ترک نظره، فعلا در همون حد ترک نظره، که اما اینکه ترک نظر با التزاز باشه یا بدون التزاز فعلا اینا کار نداریم، در این در مقابل به معنای چشم‌پوشی میخوایم عرض کنیم که در جایی که متعلق غض بصر از مبصرات باشه، متعلق غض بصر از مبصرات و مرئیات باشد، اینجا غض بصر به معنای ترک النظر، بله متعلق از قبیل مبصرات نباشه، شرب خم که امثال اینها باشه، اونجا بله اونجا غض بصر به معنای چشم پوشی، ولی در جایی که متعلقش از قبیل از امور مرئیه باشد، دیدنی باشه، این در اینجا وجهی نداره که ما غض بصر را از اون معنای ظاهرش بله منصرف بکنیم، بگیم که اون معنا اراده نشده، به معنای بله به معنای چشم‌پوشی هست، نه غض بصر به معنای همون ترک النظر هست، بله منتها آیا غض بصر ترک النظر مطلق هست یا ترک نظر خاص هست، اون یه بحث دیگه ای داره که اون در مجموع از کلام مرحوم آقای تبریزی استفاده میشه، از بعضی از عبارات مرحوم آقای خویی هم این استفاده میشه که اون ترک نظری ما از آیه شریفه استفاده میشود وجوب او که نظر نظر التزازی باشه، نگاه نگاه التزازی باشه، نه مطلق ترک نظر، نه مطلق ترک النظر ولو ان غیر التزازن، ولی اینجا به حسب اشکال اول مرحوم آقای خویی در این کتاب الصلات فرموده اصلا غض نظر به معنای غض البصر به معنای ترک النظر نیست، غض البصر به معنای اعراض هست. خب این اشکال اینه که جواب یعنی از اشکال اول مرحوم آقای خویی اینه که غض بصر به معنای اعراض نیست، ولو استعمال می شود، ولی استعمال به معنای چشم‌پوشی در جایی است که بله متعلق ابصار از مرئیات نباشد، در اونجا به اون معنا استعمال میشه بلا اشکال، ولی اگه از مرئیات باشه ما وجهی نداریم که این رو هم بکنیم. حالا اجازه فرمایید، حالا دیگه اجازه فرمایید، بله حالا این قسمت رو هم این قسمت را همون در جلسه قبل هم توضیح داده شد، اینجا هم توضیح داده میشه، با توجه به این که در آیه 30 به مؤمنین فرمودن غضوا ابصارکم، در آیه 31 به مؤمنات فرمودن یغضضن ابصارهن، معلوم میشه که متعلق ابصار جنس مخالفه دیگه، حد به دو نفر بگن این کار را انجام ندی، این معناش اینه که شما به اون نگاه نکن، اونم به شما نگاه نکن، اون این که متعلق ذکر شده اون تقریبش اینه که در جایی که بله در جایی که اون طرف بله اون طرف از این قبیل باشه. خود مرحوم آقای خویی در اشکال اول چطور فرمود که غض بصر از خصوص مرئه هست؟ اینا از کجا فرمود؟ معلوم میشه که از این مقابله استفاده کرده بود، و الا اونجا که نیومده که شما غض بصر از چه چیزی بکنید، در آیه که ذکر نشده، معلوم میشه متعلق را حتی مرحوم آقای خویی زن گرفته در خارج برمتون رو میدونید، نه از آیه استفاده کنه، میگه آیه دلالت میکند بر اینکه غض بصر از زن بکن، چشم‌پوشی از زن بکن، این که متعلق را این گرفته، این از کجا در اومده؟ از غیر از مقابله از جای دیگه در نیومده.
ارشاد ما از خارج بودیم
چی حرامه؟ بابا ارشاد نه، اون اشکال دومه، اشکال اول، اشکال اول فرموده آیه دلالت میکند بر غض بصر از زن، که در نهایت فرموده برمیگردد به حفظ فرج از زنا. فرموده اینه، این تصریح عبارتشون دیگه، بحث به عبارت موسوعه اینه دیگه. فرمود پس این که متعلق اینجا مطلق نیست، زن هست، در اشکال اول در کلام خود مرحوم آقای خویی مفروغ عن گرفته شده. خب با توجه به این که متعلق امر مبصر هست، از مرئیات هست، طبعا این وجه نداره که اگر امکان داشته باشه که ما این را همون معنای ظاهر را عکس بکنیم، معنای ظاهر حیث ما یطلق را عکس بکنیم، وجهی نداره که هم بکنیم بر معنای دیگر که به اعراض باشه، معنای خلاف ظاهر. بله اگر متعلق ابصار از مرئیات نباشد، کما هو الحال در که شرب خم امثال اینا، بگه از اینا غز بسر از اینا بکن، معلومه که اونجا به معنای چشموشیه، ولی در جایی که متعلق از مرئیات باشه اونجا وجهی نداره. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم اینه که بر اساس تصریحی که در کلام مرحوم آقای خویی شده، این آیه یغض من ابصارهم فرمودن مسابقه با همون آیه فقره بعدی که یحوز و فروجهم هست، یغض من ابصارهم و یحوز و فروجهم، آیه رو اینجوری معنا کرده. اگه این باشه، این در حقیقت این آیه اولم در حقیقت حفظ فرج، یعنی حفظ فرج از زنا، هم آیه اول نهی از زنا میکنه، هم آیه دوم نهی از زنا میکنه. این معناش اینه که آیه این فقره دوم، آیه نه فقره دوم که یغض من ابصاره، معنای تأسیسی نداره، همون تأکید نسبت به قبل دیگه، همونی که قبل اومده که یغض من ابصارهم، همون در یحفظ و فروجهم اومده، ولی که خلاف ظاهره. ظاهر این که این دو تا مطلب مستقلی هست، دو تا حکم مستقل نسبت به هم دیگه هست، و این فقره دوم یغض من ابصارهم حالت تأکیدی نداره، حالت تأسیسی داره. اون یه مطلبی را فرموده، این مطلب دوم. پس اشکال اول به این نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا اومده، این اشکال به استدلال به آیه وارد نیست. بله جا داشت که مرحوم آقای خویی اشکال را اینجوری بیان می‌فرمود که در اینجا کلمه غض بصر در آیه شریفه، عنوانی که ذکر شده غض بصر هست، غض به معنای مطلق ترک نیست، غض بصر به معنای مطلق ترک نیست، به خاطر اینکه در لغت هم که غض را معنا کردن در مقاییس و غیر مقاییس گفتن معنای غض فیه در او حال بله حیثیت کف عقص شده است، به معنای کف ابصار در جایی استعمال می شود که یک میل و کشش طبیعی برای نگاه کردن وجود داشته باشه، اون وقت به شخص میگن که شما این کار را نکن، نگاه نکن، در ترک نظر خاصه، نه ترک نظر مطلق. روی این حساب آیه شریفه دلالت میکند، اونی که از آیه شریفه استفاده میشود حرمت نظر التزازی میشه، به آیه میتوان استدلال کرد به حرمت نظر التزازی به جنس مخالف، چون غض بصر در جایی به کار برده میشود که یک میل باش، اون میل به درونی در جایی است که شخص التزاز داشته باشه دیگه، غض بصر اون متعارف، اون انگیزه متعارف در نگاه به زن همون التزاز و اینا هست دیگه. با توجه به این انگیزه معلوم میشه که این غض بصر یعنی در اون مواردی که این انگیزه وجود دارد که به عنوان به قصد التزاز میخواهید به زن نگاه بکنید، این کار را نکنید. از آیه استفاده میشود حرمت نظر التزازی، نه اینکه آیه رو به معنای مطلق الاعراض بگیریم، نه، آیه به معنای همون ترک النظره، ولی نه مطلق ترک النظر که از بعضی از کلمات مرحوم آقای خویی در کتاب النکاح استفاده میشه که ایشون هم فرموده از آیه استفاده میشود ترک نظر التزازی، نه مطلق ترک نظر روی نسا. نه دیگه متعارف دیگه عرض کردم این جوابش هم در اون تقریب عرض کردم که متعارف در نگاه به زن، انگیزه متعارف در نگاه به زن در جنس مخالف التزازه، التزازه. این آیه که فرموده که شما این کار را نکنید، نگاه از روی میل، از روی کشش درونی نکنید، با انگیزه نگاه نکنید، با انگیزه نگاه به زن نکنید، یعنی نگاه التزازی نکنید. نه ظاهر دلیل، یعنی عنوان دلیل غصب به چشم‌پوشی، این اون نه اون عنوان دیگر، اون عناوین دیگر که اونا یقین داره که اونا موضوعیت نداره. اگر ترک نظر مطلق، اگر نظر مطلق عیب داشته باشه، عیب نداشته باشه، بدون التزاز نگاه کردن به غرض آخری غیر از التزاز، اونم یقینا مثل جاییست که نظر التزاز، اونو یقین داریم. اون معلومه که آیه اونو نمیخواد بفرمه.
مقدمه زنا باشه هم انگیزه وجود داره
چی؟
غیر التزازی باشه،
اون همون التزاز دیگه، اون همون نگاه التزازی دیگه، اون همون اون نگاهی که مقدمه زنا هست، نگاه التزازی دیگه، نگاه التزازی دیگه. اون که بعد کشیده میشه، از همون التزازش کشیده میشه به زنا دیگه، مال اونجا. پس این اشکال اول، اشکال اول وارد نیست. اما اشکال دوم، اشکال دوم مرحوم آقای خویی که فرمودن اگر از اشکال اول غمز عین بکنیم و آیه را مراد از آیه را به معنای ترک و نظر بگیریم، مراد از آیه را به معنای ترک و نظر بگیریم، آیه می شود از مواردی که لا یمکن عقص به اطلاقش، و چون لا یمکن عقصش به اطلاقش باید هم بشه بر ارشاد. جواب از این اشکال دوم از اون چی که در جواب از اشکال مرحوم آقای حکیم گفته شده از اون معلوم میشه که در اینجا اون چی که به قرینه مقابله در آیه وجود داره، نگاه کردن مرد به زن هست، نه نگاه کردن به ای شیء من السماء و الارض و شجر و المطر، نگاه کردن به اینه، قرینه مقابله این رو اقتضا میکنه. همونطور که شما در اشکال اول مسلم گرفتید دیگه، نگاه کردن به خصوص زن را، نگاه کردن اعراض از خصوص زن را در آیه شریف فرموده، اگر به معنای ترک و نظر هم باشه، ترک نظر به زن هست نه به ای شیء. خب وقتی به ای شیء نشد، نگاه کردن به زن شد، آیه در اون قسمتی که اطلاق داره، اطلاقش قابل عکس دیگه. آیه فرموده به زن نگاه نکن، نگاه به زن نکن، ایقاع و نظر علی المرأه نداشته باش. من کرده است آیه شریفه از ایقاع و نظر علی المرأه، این من از ایقاع نظر علی المرأه اطلاق داره، چه نسبت به وجه و کفن، چه نسبت به بقیه اعضای بدن غیر از وجه و کفن. اگر شما بله، اگر شما از اشکال اول رفعیت کردید، تسلیم شدید نسبت به اشکال اول و قبول کردید که آیه من از ترک و نظر میکنه، دیگه اشکال دوم مورد نداره، چون متعلق نظر مطلق نیست تا شما بفرمایید که این عقص به اطلاق ممکن نیست. متعلق نظر خصوص زنها هستن، متعلق وقت خصوص زنها بود، عقص به اطلاق جا داره. پس استدلال به آیه شریفه، اگر بخوایم اشکال بکنیم به استدلال به آیه شریفه، اشکال در همینه که غض به معنی غض البصر به معنای ترک و نظر هست، ولی لا مطلق و ترک، ولو در جایی که نظر التزازی نباشد، نظر همینجوری جهت دیگه کاری داشته باشه در مقام صحبت کردن با یا بله غیر این نگاهش به زن بیفته، نه این اطلاق اینجوری نداره، بلکه در جایی که انگیزه التزال در بین وجود داشته باشه. اشکال به استدلال به آیه شریفه برای مداد همینه که این اشکال فی الجمله این مطلب در کلمات مرحوم آقای تبریزی آمده در کتاب الطهاره، به مناسبت در کتاب الطهاره اومده، در جلد 4 تنقیه مبانی علو اومده، در بحث‌های دیگه در کتاب النکاح اینا هم این مطلب فی الجمله آمده است که آیه شریفه فقط حرمت نظر التزازی را دلالت داره. اما این حالا این به حسب آیه شریفه با توجه به خصوصیات و الفاظی که در خود آیه شریفه آمده است.
در مورد صوت هم اومده تو قرآن در آیه تعبیر که مثلا غرض از صوت اونجا هم قائل میشین، یعنی صوتی که حالا اونجا کشش چیه یا در نگاه فقط تطبیق میشه خود ماده غرض اگر نقطه‌ای داشته باشه که صرف ترک نباشه، این تعبیری که وقت من
این که سو به معنای کوتاه کردن که غزل که همه جا اینجوری نیست که غزل به معنای غزل به معنای نقص هم هست دیگه این اونجا معنای کوتاه کردن هم هست دیگه، به معنای نقص هم هست، ولی در اینجا در جایی که غزل و ابصار کم عنوان غزل که به ابصار گفته میشه به همون معنای
ترک
در ابصار دیگه بوده. کلن غزل به معنای نقص هم آمده، غزل به معنای نقص هم آمده در اون آیه صوت یغز من ابصار من اصوات هم در سوره حجرات بالان
که
بله. حالا در غیر از اون اومده اونجا معنای کوتاه کردنه در مقابل صوت بلند و با اجهار و به صوت عالی حرف نزنن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی در نسبت به ابصار به اینجا در همون مقاییس هم در جایی را افته غز در او اصلان هست، اصل اول غز به معنای کف و معنای دومش هست که تلاوت اونا، بعد موارد سو موارد ابصار رو که مثال زده گفته از قبیل اول هست که معنای کف در ابصاره، کف همون غز به معنای اول که کف باشه در ابصار، حالا در کنار اون نقص هم باشه حرفی دیگه ای، ولی این حالت کف در معنای غز عقص شده در این موارد ابصار به معنای همون کف میشه. خب این تا اینجا استدلال به آیه شریفه با توجه به تعبیراتی که در خود آیه شریفه هست. مرحوم آقای داماد در اینجا فرموده که این آیه شریفه فی حد نفس ایمان نگاه بکنیم دلالت میکند بر حرمت نظر به زن به نحو مطلق، دلالت میکند بر حرمت نظر به زن به نحو مطلق، حد به طور که حتی شامل وجه و کفین هم بشود، جزء مطلقات حرمت و نظر می شود. اگر این دلیلش هم فرموده همون بله مقابله هم از این مقابله استفاده کردن که مقابله بین در بین دو تا آیه که از یک طرف به مردها خطاب میکنه نگاه نکن، از طرفی به زنها خطاب میکنه نگاه نکنی، مقتضای مقابله اینه که هر کدوم از اینا به دیگری نگاه نکن، ولی فرموده اگه در این شک داشته باشی در این که آیه دلال بر ترک نظر میکنه به نحو مطلق یا نه شک داشته باشی، با استدلال به روایاتی که در با استدلال به روایت می فهمیم که مراد همین ترک نظره و این کنت فی ریب مما قلنا من الاطلاق، با استناد به دو تا روایت که در ذیل این آیه شریف وارد شده می توان اثبات کرد که نه آیه همون ترک نظر رو می فرماید. روایت اول روایت امر زبیری هست که من حیث و سند تمام نیست، ولی روایت دوم روایت سعد اسکاف هست که روایت معتبر است. ایشون فرموده با استدلال به این دو روایت میشه از آیه شریف استفاده کرد که مطلق نظر به مرء حرام است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.